متغیرین ظاهری و معصومی سیام و غفیت و بخل عرضی روشی بر با خلال عالمی به سراغ مهدن فدا به این مثلا به مهدن متوجه. خب خاطرتون باشه که این تقسیمات و واجب به دو تا تقسیم دیگه هم باقی مونده. یه تقسیم خب عینی کفایی بود که دو بحث قبلم تعریفاش رو برات خوندیم از مرحوم مظفر و اصل اولیه در ظهور هم اونجا مشخص کردیم که اگر ما باشیم و اطلاق صیغه واجب رو باید واجب عینی بدونیم و واجب کفایی قرینه خاص به خلاصه دلیل خاص نیاز داره. اما اینجا دوباره بحث رو میبرن سر همون تعریف واجب عینی و واجب کفایی و میفهمند که گاهی اوقات مصلحت شارع از یک امر تعلق گرفته به اینکه تک تک مکلفین این رو انجام بدن، دیگه اون غرض و مصلحت شارع به این خلاصه میرسن که هر مکلفی مأموره که خودش به خودی خود این فعل رو انجام بده و این فعل برای اون مکلف خاص رو مصلحت که اگر اون فعل رو انجام نده بالاخره یه مصلحتی رو از دست داد. این طور باشه خب طبیعتا واجب رو همه مکلفین بار میشه، یعنی همین که شما اون شرایط عامه تکلیف رو داشته باشید و بلوغ و عقل و قدرت مثلا احراز بشه واسهتون و مورد خطاب این امر شارع قرار بگیرید واجبه که بر همه خلاصه این فعل رو انجام بدم و امتثال. اما گاهی اوقات فهمند که نه، غرض شارع این نیست، غرض شارع صرف وقوع اون فعل کار نداره که حالا چه مکلفی و با چه مثلا ویژگی خاصی میخواد این فعل رو انجام بده. غرض اینه که به هر حال این میت مؤمن رو زمین نمونه و این تدفین بشه. حالا دیگه به هر شکلی به هر کسی تونست این رو بالاخره تدفین کنه، خب دیگه اون فعل چون انجام شده وجوب دیگه معنا نداره ادامه پیدا بکنه، چون غرض فقط صرفا تحقق این فعل خارجی بود و این فعل خارجی با اولین مثلا امتثال مکلف خاص انجام شد. دیگه خب مصلحتی دیگه فرض نمیشه که ما بگیم نه همه باید مثلا توی اون تدفین اون میت مثلا حضور داشته باشن یا همه مثلا یه بار دیگه برن اون میت بدبخت مثلا دوباره از اول تدفین بکنن و این بس. لذا پس چون غرض شارع رفته رو صرف تحقق این فعل خارجی و نظر به مکلف و خصوصیت مکلف نداشته، خب طبیعتا اینجا میشه واجب کفایی، به این معنی که بر همه واجبه که این فعل رو انجام بدن، ولی خب وقتی یک بار یه مکلف این فعل رو انجام داد دیگه خب غرض شارع تأمینه، لذا دیگه اون وجوب دوام نداره رو بقیه خلاصه مکلفین، دیگه استمرار نداره. با امتثال به هزی از مکلفین وجوب از گردن همه به هر حال ساقط میشه و اون اشتغال ذمه دیگه از بین میره. این اشتغال ذمه مادامیست که این فعل انجام نشده باشه، همین که این فعل در خارج پیدا کرد دیگه این فراغ یقینی از این امر کفایی حاصل میشه، لذا دیگه موضوع نداره که ما بگیم در دایره مولوی توبودیت مثلا این امر هنوز باقیه و ظهور در وجود داره. مظفر توضیح میده که آره با این بیان دیگه اون فضای تصویر ثبوتی واجب کفایی درست میشه، دیگه نیاز نیست اون بحثای اصولی‌ها تو تصویر ثبوتیش گیر کرده بودن که آقا یعنی چی یه واجبی به همه متوجه باشه ولی با امتثال دو نفر از بقیه ثابت بشه. اینو نمیتونستن تصویر بکنن که وقتی وجوب متوجه همه شد خب امتثال هم متوجه همه میشه دیگه. بذا چجور شما میگید با امتثال بعضی ها از گردن بقیه ساقط میشه؟ اینو تو تصویر ثبوتیش گیر میکردن، یعنی با قضا نظر از فقه و ادله فقهی و فلان و اینا که بحث میکردن موزم ها خیلی نمیفهمه تصویر این بحث. مظفر میگه نه، تصویرش به همین راحتی که آقا اگر غرض رو شما روی مکلفین پیاده نکن، مصلحت رو روی مکلفین پیاده نکن، غرض رو بر رو خود تحقق خارجی این فقه. وقتی غرض و مصلحت شارع رفت و تحقق خارجی این فعل طبیعتا همینطور میشه دیگه، با صرف امتثال خارجی این فعل دیگه موضوع از گردن مکلفین دیگه ساقطه و این بقای امر و استدامه امر دیگه معنا نداره توی این فرض. بذارم یه دیگه این بار بی نیاز میکنه از اون بحثای اصولی ها که خب نوعا هم مشکلات داشته دیگه، مشکلات استدلالیشون خیلی زیاد بوده و بعد فضل خلط حقیقت اعتبارش حالا خیلی روشن بوده تو این بحث. اینجا دیگه محمد مظفر خیلی ورود نمیکنه، فقط اصلا همین تصویر سقوطی ماجرا رو میگه که ما همینو تقریبا اونجا هم توضیح داده بودیم خدمتتون. یه الان نکته خاصی دیگه نداره تا برسیم به مبسم مزیق. اونجا باز نکاتی از درس کن فهمت که بسم الله الرحمن الرحیم عینیون و العینی و الکفای فهمدن که تقدم ان الواجب العینی ما یتعلق به کل مکلفه ولا یسقط به فعل الخیر. گذشت که واجب عینی متعلق به هر مکلفی میشه ولا یسقط به فعل الخیر و ساقط نمیشه با انجام دادن دیگه. حتی الان کل مکلف هم لزوما موضوعیت نداره، یعنی گاهی اوقات شارع مکلف خاص مد نظرش، یعنی کاملا مستقیم به یک فرد خاصی اهم میکنه که تو این کار رو بکن، اونم باز واجب عینیه. یعنی این کلیت که باید این عمومیت باشه توش موضوعیت نداره، منظور مکلفه. حالا مکلف میتونه فرد واحدی مثلا محسوب بشه به این شکل، مثلا شارع میاد به یک فرد خاصی عینن، به یک فرد خاصی عینن مثلا عمر میکنه که تو فرمانده لشکر رو مثلا رابطه بگیر، تو نمیدونم فلان کار انجام بده، اینم باز واجب عینیه. درکیت چیزو شد مثلا این کل به معنی عمومیت خیلی مد نظر نیست، بلکه همین دیگه هر کی مکلفه، یعنی اونی که خلاصه مکلفه تا آخر مکلف باقی میمونه و امتثال یکی دیگه ثابت نمیکنه این امر رو از این بنده خدا. لذا میگه که آره ما یتعلق به کل مکلفن ولای از خطور فعل الغیر، به هر مکلفی تعلق پیدا میکنه و ساقط هم نمیشه به فعل الغیر. و یقابل او الواجب الکفایی، مقابل این میشه واجب کفایی و هو المطلوب فی وجود الفعل. واجب کفایی اونی که مطلوبه صرف وجود فعل، تحقق خارجی فعله. من ایه مکلفن کن فرق نمیکنه از هر مکلف، فهو یجب علی جمیع المکلفین. پس این واجب کفایی که غرض تحقق فعله در مقام انشا و فعلیت گردن همه مکلفین میاد، این وجوبش چون بالاخره امر المولا لا یترک بلفت سال دیگه، یعنی همین که شما انشا بحث مولا رو دارید این موضوع حکم عقلتون هست که من باید برم امتثال کنم، منتها چون میدونید غرض شارع صرفا تحقق خارجی فعل بود و مصلحت علاهدهی برای هر کدوم از مکلفین هم نمیبینه، تو اون فرض خود عقل درک میکنه که آره المطلوب فی وجود الفعل من ایه مکلف امکان فهو یجب علی جمیع المکلفین، منتها ولکن یکتفی به فعل بعضه، یکتفا به فعل بعضه، اکتفا میشه به انجام دادن بعضی از مکلفین، ولو یه مکلفین کارو انجام بده کفایت میکنه. خب وقتی کفایت میکنه فیض خود عن الاخر دیگه استدامه انشاء بست معنا نداره، غرض شارع حاصل شد. فیض خود عن الاخرین ولا یستحق العقاب به ترکه، و اون دیگرانی هم که امتثال نکردن و اون اولی سری رفت مثلا امتثال کرد فاستبقوا الخیرات مثلا شد، خب امتثال اون بنده خدا اجر داره ولی اینای دیگه هم که امتثال نکردن خلاصه عقابی نداره. ولا یستحق العقاب به ترکه، البته یه جاهایی همشون عقاب میشن، کجا؟ اونجا که تأخیر میدازن، یعنی هیچ کی نره همینجور بنده خدا میگن هم بمونه اونجا مدرد شدش دو روز و سه روز بعد مثلا یکی بره مثلا اونو دفع بکن، اینجا که نه اینجا به خاطر تأخیر همشون محققه. نعم ازا ترکوه و جمیعن، همین هم گفته نعم ازا ترکوه و جمیعن، اگه همشون با هم دیگه خلاصه ترک بکنن من دون ان یقوم بهی واحدو، بدون اینکه خلاصه کسی قیام بکنه به امتثال اون امره، فل جمیع من هم یستحقون الاقاب، همشون مستحق اقاب هستن، کما یستحق الثواب کل من اشترک فی فعله، هر کس هم که به صورت مشارکتی یا تنهایی امتثال بکنه و مستحق ثواب هم هست. و امثلت الواجب الکفایی کسی رد رفع شریعه، این دیگه خب تو فقه خیلی راحته، تو فقه خیلی مشکلی نداشتن، فتوا هم میدادن، فقط بحث این بود که صناعتش تصویر نشده بود واسه که چجوری انتفاق بیفته. و امثلت الواجب الکفایی کسی رد رفع شریعه منها تجهیز المیت و صلات علیه، یکیش مثلا تجهیز میت و دفنش و اینهاست و نماز خوندن برش، و منها انقاض الغریق، و نحوه من تهلکه، انقاض کسی که داره غرق میشه یا همسالش، حالا فقط غرق هم خصوصیت نداره، داره پرت میشه، داره نمیدونم از یه جایی میفته و هر شکلی که هلاک بهش داره میرسه، یا حالا هلاک هم اینجا لزوما هلاک جانی نیست، حتی مثلا یه ضرر متناوب مالی داره به یکی وارد میشه، خب باید کمکش. و منها ازالت النجاسه عن المسجد، یک سری از اینا ازاله نجاست از مثلا مسجد واجب کفایی فوری هم از اتفاق. و منها الحرف، حرفه ها، شغلا، شغلا در هر جامعه برای اینکه نظم عمومی جامعه حفظ بشه و توی نگاه واسعه تری برای اینکه نیاز جامعه اسلامی به جامعه کفار که لا سبیل علیهم لهم علینا، ناچاری ما رو دیگه این مهنه ها، حرفه ها، نمیدونم صناعات، التی به ها نظام و معایش الناس، صنعت ها و شغل ها و حرفه هایی که معایش مردم و اون نظام اجتماعی خلاص زندگی مردم به اینها بستگی داره. هر کدوم هم یه بار دارن، مثلا شما یه بار میگید داد تو دوره مثلا خوش و خرمی صلح و صفا و دوستی مثلا چطور میشه، یه دوره هم خود دوره جنگ دیگه، دوره خلاص جهاد، اون دوره هم یه مدل دیگه ممکنه بشه. و بعد میبینید حالا اونایی که مثلا کشور رو وابسته میکنن چقدر میرن تو فضای استحقاق عقاب. و منها طلب الاجتهاد، یه سری از اینا هم جدی میگم، یعنی الان شما دقت کنید، یعنی تقریبا کشاورزی ما تقریبا دیگه در آستانه تعطیلیه دیگه، یعنی گرده دیگه هیچی نیست، هیچی نداره. ایرانی که مثلا یه روزی بزرگترین صادرکننده گندم بود توی کل خاورمیانه دهه 40 دهه 50، از سال 52-53 به این طرف به شدت وارد کننده گندم میشه به خاطر رشد، به خاطر رشد چی؟ کارخونا، رشد کارخونا سال 51-52 و به سرعت مدرنیزاسیونی که پهلوی داشت پیگیری میکرد باعث میشه که تقریبا کل زمین‌های زراعی ما دیگه تعطیل بشه عملا دیگه، یعنی کشاورز نبود، کشاورز همه رفته بودن کارخونه کارگر شده بود. بعدم که این اصلاح اراضی اومد و نمیدونم فلان این بحثا شد دیگه، عملا تقریبا کشاورزی ما از اون دوره به این ور دیگه هنوز نتونست خودش رو پیدا کنه دیگه، هنوز نتونست. الان هم که دیگه آره مشکل آب به وجود اومد و اینا، بعد اینا مدیریت نمیتونن بکنن. از رهبری سال چند بود گفت بیشترین هدر آب توی قسمت کشاورزی، یعنی یه فکری بکنید، سال چند بود؟ سال اصلاح الگوی مصرف 86 بود، 87 بود، چند بود فکر کنم، 5-7 سال داره پس. توی 7 سال چیکار کردن؟ متوجه خیلی بس خرابه توی این زمینه، مخصوصا با این رویکرد که الان دارن که دیگه افزایش واردات و دیگه همینجوری یا علی و دیگه اینا سخت میکنه. حالا به هر حال پس نظام معایش مردم و منها طلب الاجتهاد، یه سرش هم همین آخوندیه دیگه، بالاخره هم اجتهادش هم تبلیغش همینو واجب کفایی، کسی نباشه آره به همه تو واجبه که ابتصار کنید که کسی هم نیست. پس نظام معایش الناس و منها طلب الاجتهاد، البته تبلیغش هم هست دو سویه که میگیم دو طرفش هم بنظری، و منها طلب الاجتهاد و منها الامر بالمعروف، امر معروف هم دقیقا همین شکل. اتار تو امر معروف یه تفاوتی هم هست، یعنی ممکن شما تو بعضی از حداقل مراتب امر معروف این وجوب کفایی رو به راحتی نتونید تصویر کنید، چون اونجا غرض صرف گفتنه نیست، آره غرض تأثیر هم هست، چون غرض اونجا تأثیر هم هست ممکن شما بگید دیگه آره دیگه و صرف امر من امتثال دیاره از بگردن بقیه ثابت نیست، یه نفر بهش گفته دیگه بقیه نگرد، نه اینقدر باید بگن تا بالاخره این قبح منکر یا چی میگن حسن معروف فرهنگ بشه تو جامعه، این بار فرهنگی که میاد یه مقدار فرسپش را از یک برده متفاوت کن. حالا برنا و منها طلب الاجتهاد و منها الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب اما برمیگرد اون اشکال آوانین اصولی ها دیگه که بل از فی حاضر تقسیم، اون مبنا و محور این تقسیم پس اینطور شد که ان المولا یتعلق قرضه به شیء المطلوب له من الغیر الا نهوین، قرض اشاره که این فعل رو از مکلف میخواد، این قرضه به دو نحو تصویر میشه. یک بار انگس دارم کل واحد من الناس، این که صادر بشه از هر کدوم از مردم. حالا میگم این عمومیت اصلا موضوعیت نداره دیگه، شما بنویسید مکلف، یعنی از مکلف شارع میخواد که خلاصه این فعل رو انجام بده. چرا؟ حینما تکون المصلحه المطلوبه تحصل من کل واحد مستقلا، به خاطر اینکه این مصلحت مطلوبه از هر مکلفی به صورت مستقل خواسته شده و مصلحت مطلوبه روی هر مکلف به صورت مستقل بار میشه. فلا بد ان یوجه الخطاب الى كل واحد منهم الا ان يستر من كل واحد عینا كالصوم والصلاه و اکثر تکالیف شرعیه و هاذا هو الواجب العینی، که آره پس خطاب شارع متوجه به همه است و همه مکلفین و باید فعل تک تک از هر کدوم به صورت جدا صادر بشه، مثل اکثر اعمال عبادی ما، صوم و صلات و نمیدونم زکات و خمس و هاذا هو الواجب العینی. اصطانی انگست دارم این احد المکلفین لا به اینه، دومیش اینه که نه، صرف صدور فعل مهمه از یکی از مکلف ها، خودش هم لا به اینه، هر کدوم خواست انجام بده. هین اما تکون المصلحه فی صدور فعل، اونجایی که مصلحت صرفا در صدور فعله، ولو مرتن واحده من ای شخص انکان، ولو اینکه این فعل یک بار به خاطر امتصال بشه، مثل هر چیز میت یک باری میت دفن بشه، حالا هر کی هم خواست امتصالش بکنه من ای مکلف. فلا بد ان یوجه الخطاب الى جمیع المکلفین، پس شارع چیکار باید بکنه؟ هیچ، مجبور به همه خطاب بکنه. لعدم خصوصیت مکلفین دون مکلف، چون خصوصیتی نداره که کدوم مکلف باید اینو امتثال بکنه، به همه خطاب رو متوجه میکنه. منتها و یکتفا به فعل بعضهم الذی یحصل به الغرض، اما اکتفا میشه به فعل بعضی از مکلفین اون مقداری که غرض بهش تحصیل بشه. فیجب علی الجمیع به فرض الکفایه، واجب بر همه هست متا با فرض کفایت امتثال یک فرد، و هاذا هو الواجب الکفایه، اینم ملاکش. و قد وقع الاقدمون من الاصولیین فی حیرت من امر الوجوب الکفایه، متقدمین از اصولی ها تو فقه کار میکردن چون دلیل خاص داشتیم و مشخص بود، اما توی صناعت اصولیش آره تو حیرت بودن از امر واجب کفایی و نمیتونستن، و تطبیقی علی القاعده فی الوجوب، نمیتونستن واجب کفایی رو یه جورایی به وجوب تعبیر بیارن. بذار مثلا بعضی ها فتوای عجب غریب هم داشتن، مثلا تو سند ثبوتیش سند اصولیش رو مثلا بعضی ها میگفتن که نه، از روز اول تو علم الهی میدونستی بالاخره کی انجام میده دیگه، همون اول متوجه همون بود، فقط متوجه زیر همچین بحثایی هم دارم که فی حیرت من امر الوجوب الکفایی و تطبیقی علی القاعده فی الوجوب الذی قوامه بل لازمه المن من الترک. میگه ببینید وجوب یعنی چی؟ وجوب یعنی که شما نمیتونی ترک کنی، باید حتما امتثال کنی. خب اول واجب کفایی میگه من میتونم ترک کنم، یکی دیگه امتثال کنم، جور در نمیاد. این تناقض میدیدم بین اینا که آقا وجوب که لازمش یا قوامش منع از ترکه، توی واجب کفایی شما منع از ترک دارید، یعنی میتونید، باز میگم منع از ترک ندارید، یعنی میتونید ترک بکنید. از رأوا ان وجوبه علی الجمیع، چون اینا میدیدن، این اصولی‌ها متقدم میدیدن که وجوب واجب کفایی بر همه لا یتلائم مع جواز ترکی به فعل بعضه، دیگه سازگار نیست با اینکه حالا چون بعضی انجام دادن بقیه میتونن ترک بکنن. ولا وجوب بدون المن، وجوبی که من از ترک نداشته باشه معنا نداره. لذا زن بعضهم، به خاطر همین هم بعضیا گمان کردن که انه لیس المکلف المخاطب فی الجمیع، بعضی گفتن که آره مکلف مخاطب در واجب کفایی در واقع همه نیستن، ممکنه ظهور دلیل متوجه به همه هم باشه ها، ولی در واقع امر بل بعض غیر المعین ای احد المکلفین، بلکه اون خلاصه بعض غیر معین که یکی از مکلفینه اون مثلا مکلف به واجب کفایی بوده. و ظن بعضهم انه معین عند الله، حالا این غیر معین تازه برای ماست، یعنی برای من غیر معینه، خود خدا که براش معین بود. حالا اینا همه نگفتن ها، اون اولی یه توجیه عمومی بوده، بعدم نیست که قابل بحثه بالاخره، که بالاخره تو واجب کفایی مخاطب واقعا همه یا نه مخاطب فل جمله است، یه مکلفی یکی بالاخره امتثال کنه، این باز قابل درک داره از این دومیه که وزن نبهزم انه معینن اندالله غیر معینن اندالله. اینا ادامه دادن دیگه، سیستم ملتزم شدن از جهت کلامی که خب وقتی میگید غیر معین، خدا که غیر معین از معنی نداره که، خدا که مسبوق به جهل نیست علا یزوالله، او خب میدونه دیگه. پس وزن نبهزم انه معینن اندالله غیر معینن اندالله، وی چقدر قاطی شده، یعنی بحث اون حقیقی وقوع فعل از فاعل خاص با انشاء بحث اعتباری که دائی امتصال بود ببینید چقدر شروع میکنه کن. و زن نبعض هم انه معین اندالله غیر معین اندنا و یتعین من یسبقه الالفعل من هم، متعین میشه یا متعین میکنه، عزمان متعین میکنه کسی که سبقت میگیره به امتصال و اون فعله رو میخواد انجام بده، فهو المکلف حقیقتا. این در واقع و حقیقت همون فاعله و همون امتصال کننده مکلف بوده. الا غیر ذالک من الزنو دیگه کم هم نیستن دیگه، انواع اقسام اینجا توجیه ها مخصوصا از اهل سنت، اصولی های اهل سنت اینجا ماشاءالله سنگ تمام گذاشت. و نحن لبنا صورناه و به ذالک تصویر المتقدم لا یبقا مجال لحاظ زنو، اما نما با اون ملاک تقسیم و با اون توضیحی که بالا خلاص عرض کردیم روشن میشه که نه دیگه مجالی واسه این گمان ها و اینقدر مثلا بحث کردن و همسای اینا باقی نمیمونه. خیلی روشن گفتیم غرض رو اگر اینا درست میتونستن تبیین کنن حل میشد ماجرا. فلا نشغل انفسنا بذکرها، دیگه ما مشغول نمی کنیم که دونه دونه اونا رو زنون رو بگیم و رده ها و شروع کنیم دوباره حالا ردش. و تدفع الحیرت به ادنا التفات، و حیرت با ادنا التفات در اون غرض خلاصه دفع میشه. لعنه او اذا کان غرض المولا یحصل به فعل بعض، از اون جهت که غرض مولا اگر با فعل بعض حاصل بشه فلا بد ان یسقط وجوبه عن الباقی، دیگه موضوع برای وجوب باقی نمیمونه، غرض برای انشاء بعض باقی نمیمونه، لذا وجوب ثابت میشه از بقیه. از لا یبقا ما یدعو الیه، چون غرض دیگه وجود نداره، غرض فقط تحقق فعل خارجی بود و این محقق شد تمام شد. فهو اذن واجب علی الجمیع، از واجب کفایی واجب بر جمیع مکلفین من اول الامر، از ابتدای امر واجب بر همه است. و لذا یمنعون جمیعا من ترک، بخاطر همین هم اولا همشون منع از ترک دارن، اما همین که یک فعل حاصل شد دیگه اون دایی انشاء امر مولا و اون انشاء بس مولا از بین رفته دیگه، موضوعش منتفیه بود. و یست خطب فعل بعض هم لحصول قرزه به، و با فعل بعضی ها قرز شاره حاصله و دیگه ساقط میشه هم. این خلاص صناعت اصول. قبلا هم که گفته بودیم توی شک در صیغه اصل عینی بودن واجبه و این کفایی بودن علاهده خلاص آره قرینه میخواد و دلیل خاصی هست. گرز
از خود روایات
دلیل بعد آره لسان دلیل بعد بهتون میگید، لسان دلیل الان ممکنه با تجمیع چند تا روایت باشه، یعنی مثلا یه جا مطلق امر رو گفته توی روایت دیگه توضیح داده که نه این مثلا کفایه، بعضی جاش عقلیه مثلا تدفین میت عقلی یه میت بعد وقت یه بار بخواد درس بزنه دیگه شما هی درس بزنید که نمیخواد مثلا چه داشت، یا مثلا مسئله جهاد، جهاد مثلا دفاعی، اینا دیگه عقلیه، اینا شاید حتی خیلی دلیل خاص هم نداشته باشه ولی خود دلیل عقلی هست. همیشه که مقید به غرض هست، یعنی همیشه اعتباریات ما مقید به غرض هم دیگه درست، ولی بحث در اینه که دو نوع غرض داریم دیگه. آره یک بار شما غرض رو می‌بینی رو این که مصلحت تک تک به تمام مکلفین عائده، درست شد؟ مثل خیلی از عبادیات یه بار میگم نه، غرض اشاره صرف تحقق این فعل است. مثلا اشاره برای فردا مثلا مهمونی یکی رو گوشت میکنه. مثلا حالا هر کدوم از این چی میگم غلاماش برن یکی رو گوشت در بخرن، خب حاصل دیگه. حالا بیا فردا همه برن گوشت بخرن، خب همین اشاره پدرشون در میاد. سر گنج نشستن که مثلا 30 کیلو رسید یه جا مثلا گوشت خرید داشته بود. یعنی غرض روشنه دیگه که صرف تحقق این فعل موضوعیت داره، مکلف هم خیلی تأثیر نداره خصوصیتش.
یعنی سنت اصولیش چه اونجا که واجب تعیینی چون واجب تعیینی روی مکلف کار نداره، سنت اصولیش غرض باشه.
آره اصلا تو کل امر همینطوره، کل مرکبات اعتباری همینجور. اول همینو گفتم، همیشه مرکبات اعتباری شما تابع غرضشونه. لذا اینا چون با مرکب اعتباری کار نمی‌کردن، قرض و اینا خیلی واسه شون ملموس نبود، فکر میکردن که مکلف نقش داره. این همه حساری بودن رو مکلف، بعد اونجا دنبال فرق میگشتن که مثلا واجب کفایی و واجب عینی چه فرقی داره مکلف ها شاخه. وجوبش همون وجوبه، امتصالش همون امتصاله، من از ترکش همون من از ترک. در که اگه از همون اول با قرض کار میکردن روشن
هیچ موضوعیت درسته مکلف نمیبود.
نه حالا این هیچ موضوعیت نمونه یه خورده بارش بیشتره، بعدا توضیح میدم.
ممکنه خود غرض رو میکردم بذاریم
همه شما، یعنی نکته که اول عرض کردم ببین، گاهی اوقات واجب عینی شما واجب عینی مکلف خاصه. به واسط موضوعیت داره که امیرالمومنین مثلا بشه خلیفه.
دخیل تو غرض
دیگه. آره دیگه، اونم باز از خودش بی نفسه نیست، باز دخالت در
قرض. یعنی میخواد شاره میخواد همه این عدلت تنباه هم داشته باشه، درسته یکی یکی باید غرض هایی یکی، ولی باید همه توجه به مدار داشته
باشه. اما مثلا توی تحسیس حکومت همین رو میگفتیم، جمعی فقها ها واجب کفایی که حکومت رو بزن، اما یکی که زد دیگه از برگ صاف وجوب کفایی تصویب میکرد. اما تقسیم بعدی چا؟ آیا واجب انجام میشه؟ دیگه اون وقت خودشون مشتهد میشن دیگه. آره خب اجتهادی مسئله، آره این که بد نیست دیگه. این بالاخره اجتهادی، ممکنه یک کس از اساس قبول نداشته باشه، مشکل نه؟ اجتهاد دیگه اختر فساد میکنه. ولی خب دیگه سر پدر کیفیت اجتهاد پدرشون در میارن. ما از دوره ابوبکر عمر اینو داریم دیگه، اجتهاد فخته، اجتهاد فخته که خب مسئولیت نمیاره. البته خود اجتهاد به بعدش اشکال نداره، مسئولیتش هم میاد، ولی که چجوری اجتهاد کردی به درد زد. خلاص الوبس اول مزین تقسیم میکنن واجب رو به مبسم مزین، روشنه دیگه. آره که ملاک تقسیم رفته روی زمان و دخالت خلاصه مسئله زمان در امتثال و واجب به چه شکل باشه، ملاک خلاصه این تقسیم میشه. پس واجباتی که زمان به نوعی درشون دخالت داره، یعنی زمان به مسابقه جزء، به مسابقه قید و شرطه، یعنی خود زمان موضوعیت داره توی اون جامعه صحیحی شما، یعنی تو اون فضای صحیح عمد میگفتیم یه جامعی دارید نسبت به قیود و اجزا و شرایط و افسار اینها، یکی از اون قیود و شرایط تو هم بالاخره زمانه. وقتی زمان دخیل در خلاصه واجب شد، ماهیت واجب شد به نوعی، حالا بحث میره روی این که اون واجبی که زمان درش دخیله یا موقته یا این که اصلا زمان درش دخیل نیست و کلن غیر موقت. این از اساس سر اون اول بحث، شما اصلا زمان در واجبتون هیچ نقشی نداشت. وقتی زمان نقش نداشته باشه خب هیچ، این میشه غیر موقت و نسبت به وقت و زمان و اینا هیچ تزییق و تقییدی نداره. اما اگر نه زمان درش نقش داشت و بالاخره جزء غرض شما شد، یعنی تأمین کننده اون مصلحت و غرض شما شد، این وقته که در واجب دیده شده، حالا یا موسع یا مزیق. یعنی موسع به این معنا که زمانی که اختصاص داده شده به اون واجب بیشتر از زمان نیاز برای امتثاله، مثل خب همین صلوات یومیه که داریم دیگه، مثلا نماز صبح شما خیلی دیگه مثلا پاهال بخونید و عرفانی بخونید و چه می‌دونم دعای عهد مثلا تو قنوت بخونید و فلانش بسا بهتره که مثلا 4 دقیقه 5 دقیقه طول بکشه دیگه. در حالی که مثلا اینو برای امتثال نماز صبح مثلا الان که دیگه میرسه دیگه تا 1 ساعت و نیم میکشه الان فکر کنم حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعت مثلا واسه تون وقت تنگ کرد. نسبت امتثال شما با وقتی که تعیین شده خلاصه آره یه توسعه ای داره دیگه، اینوش میگم واجب مفصل. اما گاهی اوقات نه، وقت زیق، یعنی دقیقا امتداد امتثال شما دقیقا به اندازه همون زمانیه که واسه اختصاص داده شده، مثل روز، مثل روزه یا مثل حج. حج واجبه 8 ذوالحجه مثلا تا 12 ذوالحجه، مشخص اعمالی که مشخص شده جوری تعیین شده که دقیقا به مسابقه همون به اندازه همون زمانی که واسه اختصاص داده شده. این میشه مزید، یعنی زمان امتثال واجب به اندازه زمانی که واسه اختصاص داده شده. البته اینجا خب یه تفاوت اصطلاحی اتفاق افتاده، مزید یعنی تنگتر، یعنی زمان امتثال واجب باید بیشتر از زمانی باشه که شارع بهش اختصاص داد تو اصل لغت مزیق. ولی خب چون این معنای لغوی محال بوده از شارع حکیم که بیاد امتثالی رو توی زمان کمتر از مورد نیاز امتثال اختصاص بده، خب این لغوه دیگه از شارع. من که خود امتثالم مثلا اینقدر طول میگشید تو چرا اومدی مثلا 2 دقیقه فقط اختصاص دادی؟ به خاطر این حالت خلاص لغویتش از شارع حکیم، خب اون فضای مزیق، مزیق لغوی قطعا محال از شارع، اونو میذارن کنار. بعد به اونجایی که مساوات تعبیر مزیق رو به کار برده، یعنی زمان امتثال مساوی با زمان اختصاص داده شده است، اینجا گفتم مزیق. هرچند گفتم لغت مزیق مال اون فرضیه که از شارع حکیم محال. خب اون وقتی بود که موقت باشه و زمان درش نقش داشته باشه دیگه. حالا این نقش زمان رو یه بار موثر شاره در نظر گرفته، یه بار نه دقیقا به اندازه زمان امتثال در نظر گرفته. اما جایی که زمان نقش در چی میگن واجب نداره، این زمان جز قیود و شرایط واجب دیده نشده، دخیل در غرض و مصلحت نیست، اما خب شما نهایتا در مقام امتثال بالاخره تو زمانی دیگه، یعنی ببین امتثال واجب شما که نمیتونه دیگه خارج از زمان باشه، بالاخره فعل شما یه مادیه و شما تا زمانی که تعلق به این بدن مادی دارید تو زمانید. حالا اون طرفش هم بحثه، حتی تعلق به بدن مادی هم پیدا نکردید بالاخره زمان چی میشه، اونم بحث فلسفی خاص خودشه. نوعا میگن زمان دیگه نداریم اونجا، یعنی تو تجرید تام نفس دیگه زمان مثلا حضور نداره و نقش نداره. چرا؟ چون زمان رو تحلیل حرکت ماده در نظر میگیره، امتداد حرکت تو ماده میشه زمان. حالا این که بالاخره شما در مقام امتثال لابد در از زمانید و بالاخره تو زمان دارید این رو انجام میدید، اینجاست که حتی تو اون واجبای غیر موقت، تو واجبهای غیر موقت که وقت اساساً تأمین کننده غرض شارع نبوده و تو مرکب اعتباری شارع اصلا دیده نشده، باز شما تو ظرف امتثال تو زمان دارید امتثال میکنید. همونو دوباره میشه از جهت دیگه ازش بحث کرد، چون بالاخره تو زمان هست. اون وقت از این جهت بحث میکنن که آقا این امتثال واجب بعد از خطاب امر و توجه امر به من مکلف فوراً بایستی امتثال بشه، یا من میتونم این امتثال رو به تأخیر بندازم. این دیگه کاملا مربوط به امتثال منه ها، زمان تو مرکب اعتباری نیست. چون زمان تو مرکب اعتباری نیست اتفاقا این سوال تو امتثال برای من پیش میاد. اگه زمان تو مرکب اعتباری بود که خب من سوال پیش نمیاد، بعد میموندم تو اون زمانش، حالا یا موثر بود یا مزیق. اما چون زمان توی مرکب اعتباری عبادت شما نقش نداشته، شارع گفته آقا چی؟ زکات بده مثلا، میگم حالا بعضی گفتن زکات تعیین وقت داره، ولی خب طبق قول مشهور که مثلا زکات زمانی نیست، درسته شعار گفته هر وقت مثلا نصاب اموالت به این حد رسید تو مأمور به زکات. دقیقاً کی شدش؟ خب حالا من تو امتثال این سوال واسه پیش میاد دیگه، من زکاتو کی بدم؟ ببین دقیقاً همون موقعی که اموال من به حد نصاب رسید، مثلا گوسفندای من شد 40 تا، همونجا بعد زکوی رو خارج کنم خداجت، یا نه میتونم یه جورایی به تأخیر بندازم این؟ ببین این دیگه میره توی ظرف امتثالات، میره تو ظرف امتثال خارجی که امتثال من تو زمان بالاخره ناچار اتفاق بیفته و این نسبت زمان با امتثال من دوباره مورد سوال منه، ولی قطعا تو اون مرکب اعتباری عبادی شارع دخیل نبوده و نه به شکل مبسطر نه به شکل مزیر اونجا دیده نشده.
چگونگی امتثال
توی اعتباری تخیل نبوده؟ چگونگی امتثال ممکنه باشه، چگونگی امتثال فوری میگه دیگه، ما ممکنه بیاد، اون بحثی نیست، ولی اصل زمانه نقش داشت. لذا پس تقسیم یه همچین حالتی پیدا بکنه دیگه که واجب یا موقت یا غیر موقت، موقت و غیر موقت، موقت یا مبصر یا مزین، غیر موقت هم یا فوریه یا غیر فوری. چون وقتی شما توی جایی که وقت یا واجب دخیل نیست، سوالتون اینه که در مقام امتثال زمان چه نقشی داره، وقتی دنبال فوریت و غیر فوری بودنه امتثال باید بگردید از زبان شار، و اینکه بالاخره اگر قرینه خاص و دلیل خاص هم نداشتید اصل اولی چیه؟ فقط اصل اولی فوری بودن مثلا واجبه یا غیر فوری بودن. اینا رو دیگه توضیح میدن دیگه. پس ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، الموسع و المزیق ینقسم الواجب به اعتبار وقت الا قسمن، واجب به اعتبار وقت و زمان تقسیم میشه به دو قسم، موقت و غیر موقت. ثم الموقت الا موسع و مزیق، بعد اون موقت رو تقسیم میکنن به موسع و مزیق، ثم غیر الموقت الا فوری و غیر فوری، و نبدأ به غیر الموقت مقدمتا، ما اول از غیر موقت شروع میکنیم. فنقول غیر الموقت واجبیه که ما لم یعتبر فیه شرع وقت مخصوص، شارع توی اعتبار خودش وقت مخصوص و زمان خاصی رو اعتبار نکرده. و امکان کل فعل لا یخلو عقلا من زمن یکون ظرفا له، هرچند که عقلا هیچ فعلی در مقام امتثال خالی از زمان نیست، زمانی که ظرف تحقق اون فعل باشه، اما بالاخره شارع وقت خاص واسش جر نکرده. مثل چی؟ مثل قضا الفائده، مثل نماز قضا. نماز قضا محدود به زمان خاصی نیست. و ازاله تو نجاسه عن المسجد، یا ازاله نجاسه از مسجد وقتی به زمان نداره، یا امر معروف و نهی از منکر زمانی نیست، و نحو ذلك امثال این. حتی الان و امکان کل فعل لا یخلو عقلا من زمنه، اینا باید تعاملی بکنید دیگه روش، یا این نگاه عقلیه، عقلا می همچین نگاهی دارن به قضیه، یا نه یه ذرات فلسفی. این که کل فعل لا یخلو عقلا، خوشم گفته عقلا من زمنه یکونو ظرفن لن، این یه ظرف خلاص عقلی فلسفی محض فقط. خب این چیدی اگه عقل فلسفی محض باشه که دیستم تو این بحث هم نباید می اومد، یا نه بالاخره اقنا هم اینو درک میکنه، اقنا بالاخره با همون تصور خودشون از زمان، ولو تصور درست فلسفی هم نباشه، اما این مقدار رو میفهمن که هر فعلی بالاخره تو زمان که قضا الفائته، مثل قضا نماز قضی. یا ازاله نجاست روی و خوبه کما قلنا علا بسمه، خود این غیر موقته به دو قسم تقسیم میشه، فوریه و خوبه ما لا یجوز تأخیر و اول از ملت امکانه، فوری اونیه که تأخیرش از اولین زمان امکان امتثال به تأخیر نیفته، تأخیرش جایز نیست، از اولین زمانی که امکان داره شما امتثال بکنید بعد امتثال بکنید، که ازالت نجاسه عن المسجد یا رد سلام، جواب دادن به سلام و تحیت، ولی امر بالمعروف. گاهی اوقات هم نه، غیر فوریه. غیر فوری که شو ما یجوز تأخیر من اول از منت امکانه، این نه دیگه، از اون اولین زمان ممکن شما میتونید یه مقدار این رو به تأخیر بندازید. که صلات علی المیت، آنن همون لحظه‌ای که من خدا مرد که نباید نماز بخون، میشه بالاخره به تأخیر انداخت. البته الان تأخیرش هم ممکنه یه زمان اوقلایی بد نظر باشه دیگه، یعنی تا همین علل ابد هم که نمیتونید به تأخیر بندازید، بالاخره باید انتصار بکنید. بعضی زکات یا واسه زکات و خمس و اینا طبق قول مشهور غیر فوری هن. طبق قول مشهور غیر فوری هن. اما یه قول دیگه داره که نه فوریه، یعنی همین که خمس تعلق گرفت شما دیگه باید اینو کنار بذارید خمسش یا زکاتش. موقت همونیه که نه شرعن وقت مخصوص واسش اعتبار شده، حالا اون یا ممتنع یا یا موسع یا مزیق، که مزیق محال از شاره یا مساویه. حالا به این مساویه تو اصول ها اصطلاح کردن میگن مزیق. یا حالا عبارت شما ندیم و سلام دارم.
این باز خودش تقسیم میشه به نحو تعدد مذکور یا به نحو مذکور واحد، اینا تقسیم میشه اینا، یعنی که نه خود مزیق شما به نحو تعدد مذکور ببینین اونو
میرسیم توی این بحث چیز
حلل قضایا
آفرین اونجا توش تعدد شرط و جزا و اینا اونجا هست.
وجود یک اعتباری بسیط
حکم نیاره احکامشون،
در اگه بسیط شد تمام اجزا دیگه اینطوری نیست که بعضی از بیوت این وجوب نسبت به اون بعضی از بیوت مشروط باشه نسبت به این تمام اجزا مشروط نباشه دیگه، همه چیز اینا هر چی که هست اون حتی اون اجزا واجبه، این بیوتی که واسه وجوب هستن دیگه همشون مشروط هم دیگه به واجبه، نسبت به وجوب مشروط هم دیگه،
اونا نسبت به وجوب آره ولی وجوب نسبت به اونا مشروط نیست.
اگه وجوب نسبت به اون قیده مشروط نبود گفتیم واجبه مشروط، میگفتیم واجبه مشروط، میگفتیم که وجوبش مشروط به اون قیده است.
کدوم قیده؟
مثلا
نه
هنگ
خود
زمان
واجب که نه خود واجب که این مقید به خود واجب نیست.
خب میگم
چیزی که وجود بهش مقید هر چی هست.
خب دیگه حالا اینجا اجزا واجب دیگه بازم مشروط وجود دوباره مشروط میشه بین اجزا واجب
نه الان مثلا این حج زمان داره، وجوب حج که مشروط به زمان نیست، این وجوب حج مشروط به استطاع
هست، وجوب حج مشروط به اون اجزا که هست نیست،
واجبش
مشروط نیست، وجوبش که مشروطه،
نه واجبش مشروطه اتفاقا، وجوبش مشروط نیست.
اونا که اونا جزء اجزای واجبن یه خود یه جزء بشه دیگه مشروط به اون که نیست، گفتیم شرط چیز خارج از تمام اجزا
نداره، ولی بالاخره الان تو مقام امتثال شما باید اون اجزا داشته باشی یا نه اسمش اجزا بذاری بالاخره امتثال واجب شما تبیین خورده اجزا، اما وجود اومدنش که تغییر به اجزا نخورده ببین زمان الان تو مگر وجوب نقش نداره تو حج، حالا تو نماز چرا نقش نداره؟ تو نماز بالاخره اون زمان اذان مؤثر تو اومدن وجوب مثلا تو برام طبق بعضی قولا، ولی تو حج که اینجور حج مثلا صرف استطاعت حاصل میشه اون زمان خاص مربوط به امتثالشه، مربوط به اون واجب هست قیدش. حالا شما بگو شرط نمیگیم با شرط میشه قید دیگه،
اینجا این واجب واجب مشروط و مطلق گفتیم که این قید واسه وجوب
فقط وجوبش میسته،
میخوام بگیم اینجا بعدن تفکیک میکردیم بین اون شرط هایی که واسه واجب مثلا استطاعت واسه حج بین اون تمام الاجزایی که واسه واجب بود. خب میگم این تفکیک درسته، این تفکیک نسبت به وجود درسته؟ چون همشون نسبت به وجود دیگه مشروط میشن.
نه نمیشن. اونا نسبت به وجود مشروط میشن، نه وجود نسبت به اونا. چون اینوری میگی ولی اونوری نتیجه میگیره. یعنی همه اونا مشروط به وجود هستن، ولی وجود نسبت به اونا که مشروط نیست.
یعنی حتی به اون استطاعت هم مشروط نیست.
استطاعت چرا؟ استطاعتی رفتی به واجب نداره.
خب نداشته باشه
به واجب. خب دیگه وجود مشروط نمیشه دیگه. ببین وجود به اجزا
واجب نشده. اگه اونا نباشن خب وجود نمیاد.
چرا نمیاد؟
خب اگه تمام اجزا واجب نباشن که وجود نمیاد.
چرا نمیاد؟
تمام الموضوع وجوبه.
بابا تمام الموضوع وجوب که مصلحت هست اون غایتش هرچی هست.
چجوری میاد؟ بخاطر وجود به اجزا میاد؟
چی گفته؟
تمام اجزا نباشن وجوب هم میاد مثلا؟
آره تمام اجزا بر امتصال توه. چرا داره به تکلیف؟ ببین تمام اجزا امتصال مال مکلف به شاره رفتی نداره. شاره در اساس که مصلحتش
شارم
او برش میتونی بگیری.
من هم دارمدار هم
گذاشتن. نه نه از اول دارم همینو میگم. اون وریا مشروط به وجوب هستن ولی وجوب مشروط به اونا نیست. به عکسه.
یعنی اینا کلن اگه اینطوری بشه اینا همشون اعتباری میشن.
اعتباری که هست نه همشون اعتباری.
یعنی هیچ
اعتبار شاره همشون اعتباری هست. نگار داری میگه اعتبار شاره همشون اعتباری.
نه میگم یه منظر هیچ مسلط مسلطی که فر نیست.
چرا نیست؟ بلا بازده قاطی کرد. بلا بازده یه بار توزیدی.